أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نور سري وسريرتي وظاهري وباطني. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنتركه. أيام عزای حضرت ام النقباء و النجباء، ملیکه ملک و ملکوت، خاتون دنیا و آخرت، حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیشگاه صاحب العظام امام زمان تسلیت و تعزیت عرض کنیم با صلوات بر حضرات محمد و آل محمد. خدا به باطن حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما را فدای اهل بیت عصمت و طهارت کند. صلوات دیگری مرحمت کنید. خب برخلاف روش اموی و عباسی و نگارندگان این جنس، پیغمبر اکرم برای بیان معارف یک لغت و یک شیوه همراه با قرآن رو انتخاب کردند. روشی اگرچه صراحت درش وجود داره، اما تا حد مقدور جلوی تحریف مغرضان و مبغضان رو بگیره. خب همیشه وقتی محل گنج و دارایی ها معلوم باشه، سرقت هم برای سارق آشنا آسون میشه. اما اگر جاش معین نباشه، نه که نشه هیچ وقت سرقت کرد، اما دست برد زدن به خزانه ای که مخفی شده و استتار شده دشوارتر میشه. لااقل بخشی از وقت و هزینه رو باید صرف اکتشاف بکنه، بعد مشغول سرقت بشه. ذخایر و ثروت‌های دینی هم از اون جهت که دشمنان آشنایی داشت، گنج‌های معنوی سارقینی داشت که با گنج معنویت مذهب آشنا هستند. از روز اولی که آشنای با تنین ملکوتی وحی و بیان سید الانبیا شدند، دیدن در یکی یک مواقف پررنگترین موضوع و بلندترین صدا به خط استمرار بعد از پیغمبر مربوط میشه. متوجه شدند که با حضور پیغمبر اکرم نقش امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما پررنگ و واضحه، چه رسد به وقتی که رسول خدا به حسب ظاهر از بین امت بره. جوری داره همه چیز طراحی میشه، جوری در جنگ ها این دو نفر معرفی میشن، جوری در صلح ها این دو نفر معرفی میشن، به شرحی که دیشب عرض کردیم در حساس ترین شرایط این خانه و خصوصا در رأسشون این دو نفر، یعنی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، میخواست بحث اقتصادی باشه، فاطمه زهرا نامش میدرخشید، بخش معنویت دین باشه، سجاده او و مباهات خدا به نماز حضرت زهرا با تأکید از سوی پیغمبر بیان میشه، احترام اجتماعی باشه، پیغمبر اکرم متفاوت با همه صحابه احتراماتی رو برای حضرت زهرا تاریخ ثبت و ضبط کرده که هیچ کدوم از اکابر و یا اساقر صحابه پیغمبر اکرم همچین احترامی رو از رسول خدا ندیده بودند. تا جایی که هر بار وارد می شد بر پیغمبر، رسول خدا می ایستادن، هر دفعه به استقبالش می رفتن، دست حضرت زهرا رو می بوسیدن، در جای خودشون می نشوندن. پس دشمنان و سارقین گنجهای معنویت این امت کاملا با جنس گنج و دارایی و ثروت آشنا شدند. چه منافقینی که از یهود و نصارا بودند، چه منافقینی که در لباس لا اله الا الله و گاهی در صف اول با پیغمبر نماز هم می‌خوندند. کاملا متوجهن امتداد این دین اگر بخواد ادامه داشته باشه، روش و منش آسمان روی زمین از طریق همین دو نفره. خب می طلبه که حکیمانه، عاقلانه رسول خدا برای استتار، برای پوشاندن و مخفی کردن این گنج تمام تلاشش رو انجام بده که حتی المقدور از دستبردها در امان بمونه، که در این حالی که آشکاره اما نهان هم باشه. بالاترین توانمندی ها در صنعت استتار، شما مراجعه بکنید به دانش‌های نظامی و اجتماعی، حتی در بعضی مقوله‌های تربیتی، سرفصل استتار به عنوان یک فصل مفصل علمیه در شرایط استراتژیک اقتصادی و نظامی. موفق‌ترین ها در شخصیت‌های نظامی و غیر او کسانی هستند که بهترین راه استتار رو بلدند، در این حالی که یک مارک اقتصادی در دنیا آشکاره اما طرق دسترسی مخفی بشه. اصلا بقا مهمترین برندهای مالی و اقتصادی در دنیا به اینه که با اینکه همه میبینندش اما دسترسی به تهیه و توزیعش اسرارآمیز میشه. خب اگر نشناسندش که خرید و فروشی صورت نمیگیره، باید هم آشکار باشه هم نهان، هم معروف و مشهور باشه هم دست نایافتنی. ماهرترین، حاذق‌ترین افراد در رشته‌های مختلف، چه در جنگ چه در اقتصاد، کسانی هستند که فن استتار رو بهتر از بقیه میدونند و به صورت عمومی هم دستور داده شده استعینوا علی نعمکم بالکتمان. عموما اگر میخواید نعمتهایی که در دست دارید براتون بمونه، بهترین یار و یاور اینه که کتمانش کنید. اگر داشته ها و استعداداتون و نعمتهایی که خدا بهتون داده میخواید بمونه و باقی بمونه، راهش اینه که استعینوا بالکتمان، از کتمانکاری یاری بجویید. نعمت خدا خیلیش قابل پنهان کردن همیشگی نیست. نعمت حافظه، نعمت تیزبینی، نعمت تحلیل و حل مجرا، اما به نعمت ربک فحدث. تا پزشکی تابلوی نظام پزشکیشو نصب نکنه که نمیتونه خدمت انجام بده، نمیتونه فعالیت بکنه. تا داروسازی داروهاشو عرضه نکنه که فرایند دانشش و تولیدش به جریان نمیفته، اما در این حال باید بتونه دست برد دیگران رو که میخوان سوء استفاده از زحمات سالانه او و محققینش و دستندرکارانش اونا رو جلوشونو بگیره. پس هم عیان بودن هم نهان بودن باید هر دو با هم بشه. پیغمبر اکرم در ضمن این که مکرر امیرالمؤمنین رو معرفی میکرد، مشهورترین صحابی او در مواقف صدر اول امیرالمؤمنینه. تا پایانی ترین ساعات عمرش صحبت از امیرالمؤمنین بود. در جماهیری ترین حرکت اجتماعی او که حجت الوداع بود، در بین جماهیر مجمهره، من کنت مولا فهازا علی مولا. اما وقتی نگاه میکنید به روش هایی که رسول خدا برای آسمانی معرفی کردن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا استفاده کرده، میبینید در عین شهرت از روش استتار و کتمان هم استفاده شده. یه حدیثی شیعه و سنی نقلش کردن، به نظر معارضین و مخالفین هم آمده که خیلی مهم نیست، اما بعد از بررسی کاملا معلوم میشه که مهمترین فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین حدیث معروف منزلته. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. چند جا رسول خدا این روایت رو بیان کردن. یکی از جاهایی که رسول خدا بیان کردن در ماجرای تبوک که خودشون و مسلمین خارج شدن، امیرالمؤمنین رو به جای خودشون در مدینه گذاشتند. منافقین گفتن که علی در بین زن و بچه ها مونده و بقیه با پیغمبر به جهاد مردانه میرند. رسول خدا برای پاسخ به منافقین، اگرچه در نوشتجات خط اموی و ناسبی نوشتن امیرالمؤمنین گفت منو در بین زن و بچه ها میگذاره، اما این کلام ثابت شده تاریخی با اسانید معتبر خود اهل ثقیفه است، کلام منافقین بود. حضرت در پاسخ فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. خب اونایی که نقل کردن میگن خیلی چیز مهمی نیست، برای تلطف خاطر امیرالمؤمنین این جمله رو پیغمبر فرمود که وقت ناراحت نباشه که منافقین میگن او با زن و بچه مونده در مدینه. همونطوری که حضرت موسی رفت به میقات و هارون برادرش در بین مردم باقی موند، او رو با خودش به میقات نبرد. این فکر، این ذهنیت باعث شده که بدون اینکه خدشه در این روایت بکنن نقلش بکنند. سندای صحیح هم امروز ازش به جا بمونه، حتی مبغضین امیرالمؤمنین هم نقلش کنند. اما خوب که دقت بکنید میبینید پیغمبر اکرم صحبت از منزلت و جایگاه هارون به موسی را بیان کرده. بین حضرت موسی و هارون یه مناسباتی وجود داره، رسول خدا اون رو برای امت داره بیان میکنه که علی ابن ابی طالب همون مناسباتی که بین هارون و موسی هست و با پیغمبر اکرم داره. این مناسبت هم صریحاً تو قرآن آمده. ببینید با یه تیر چند نشان هدف گرفته شده. حضرت موسی در آیات قرآنی به خدا عرض میکنه من برای انجام رسالتم تقاضاهایی رو دارم، من جمله وجعلی وزیرا من اهلی، برای من یه وزیر از اهل خودم قرار بده. یعنی تکلیف کلمه اهل و اهل البیت و رسول خدا تو حدیث منزلت که هر مسلمانی بگه خب ببینم بین موسی و هارون چی میگذشته که انت منی به منزلت هارونم موسی، کنار هم که بچینه عجب پس منظور از اهل اونی نیست که ناسبی ها نوشتن اهل الرجل نساؤه، اهل یک مرد زن هاشند. نه، در قرآن صراحتا کلمه اهل برای برادر و وزیر، کسی که اهلیت داره نسبت من. اولین جمله وقتی سمت قرآن میرید وجعلی وزیرا من اهلی، هارون اخی. دیگه از مناسبت های بین حضرت موسی و هارون اخوته. با این تیر حدیث مؤاخات هم هدف گرفته شد که پیغمبر بین اصحاب عقد و اخوت خوندند، یه نفر باقی موند که هیچ عقد و اخوتی نخوندند، اونم امیرالمؤمنینه. یا رسول الله بین همه اینا اونم هر کس با هم مناسبت داشتن، بین مثلا ابوبکر و عمر، از این طرف سلمان و ابوذر، الا من. فمود یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره، ادخرت کل نفسی، من تو رو برای خودم ذخیره کردم، دنیا و آخرت اخوت بین من و تو خواهد بود. واجعل لی وزیرا من اهلی، هم شد وزیر، هم شد اهل رسول خدا، هم برادر رسول خدا. اشدد بهی زهری، پشتوانه من رو به واسطه هارون قوی کن، یعنی پشتوانه و قوت امر سید الانبیا امیر المؤمنینه. این مناسبت هاست. اگرچه در نگاه اولی حدیث منزلت معروف شد، مشهور شد، اسم امیرالمؤمنین آمد، اما حساسیت هایی که سارق میخواست بهش دست برد بزنه نهان شد در کنار هم گذاشتن آیه و روایت برای اهل معنا و حقیقت. واشدد بهی زهری و شارک و فی امری، یعنی فضیلتی که لا فوقها فضیله. حضرت موسی میگه برادرم هارون وزیر من، از اهل من، پشت و پناه من و شریک من در امر و شأن کلیم اللهی و رسالت در بین بنی اسرائیل. نبوت به اون معنای آمدن جبرئیل و نزول الفاظ و معانی رو استثناء بکنید، در تمام شؤون پیغمبر، در تمام شؤون خلقی، خلقی، در تمام شؤون دنیوی، برزخی، اخروی، امیرالمؤمنین شریک النبی و شارک و فی امری. این از برجسته ترین مهارت هایی است که در حکمت حکیمانه رسول خدا نهفته و از این دست فرصت تمامه، ما زیاد داریم. اما راجع به حضرت زهرا، روایات صحیح و صریح که پیغمبر اکرم فرمودن گاهی اوقات چهار زن ممتاز بهشتی، چهار زنی که در بین تمام زنان عالم به کمال رسیدند، در بینشون حضرت زهرا رو ذکر کردن، گاهی هم فرمودن فاطمه سیدت و نساء العالمین، گاهی فرمودن فاطمه سیدت و اهل الجنه، دیگه زن و مردش هم ذکر نکردن. برای حضرت زهرا این لقب رو بیان کردن که سیدت و نساء العالمین، او سیده که تمام زنهای عالمیانه. گاهی بعضی میگن چطور این مصحف حضرت زهرا، محدث بودن حضرت زهرا، اینا رو از ائمه نقل کردند، چطور از خود پیغمبر خدا نقل شده که حضرت زهرا محدثه است، یعنی ملائکه بهش نازل میشدند، چطور اسمت حضرت زهرا که از جانب خدا تطهیر شده باشه از لسان ائمه اهل البیت با تأکید نقل شده، نه رسول الله؟ چطور انتساب به حضرت زهرا موجب امامت میشه در لسان پیغمبر نیست؟ که مطمئن بشید اگر هم می بود انکارش میکردن، اما با همون مهارت استتار که این شهرت حاصل بشه اما در این حال از دست برد در امان باشه، که بعدن دنبال این لفظ سیدت و نساء العالمین اهل معنا تو قرآن بگردند. اصلا یعنی چی سیادت بر زنهای عالمیان؟ توی این کلمه چه چیزایی نهفته؟ بره آیات الهی رو باز کنه. اذ قالت الملائکه تو یا مریم، قرآن کریم میگه ملائکه حضرت مریم رو خطاب کردن، یعنی باش حرف زدن، یعنی محدثه. اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک، خدا تو رو برگزیده و طهرک، و تو رو مطهره قرار داده، و اصطفاک علی نساء العالمین. دو بار کلمه اصطفا تو رو بر زنهای عالمیان برتری داده. سیدت و نساء العالمین یه لوازمی داره، قرآن کریم لوازمش رو بیان میکنه، میگه ملائکه به اون نازل میشدن و اون محدثه بود. اگر معلوم شد حضرت زهرا سیدت الکل، سیدت اهل الجنه، یعنی هرچه که زنهای برگزیده در مقامهای پایین تر دارن، حضرت زهرا باید اونا رو به علاوه داشته باشه، و الا ترجیح بلا مرجحه، و الا نمیشه حضرت صدیقه بشه سیدت مریم، و اما فضائلی که مریم داره رو او به علاوهش رو نداشته باشه، منطقی نیست. به چه دلیلی کسی رو بر کسی مقدم میکنید؟ به صورت صریح و روشن برای همسران خودش، برای اصحابش انقدر با تأکید بیان کرد که بعد از خطبه فدکیه وقتی ابوبکر متوجه انقلابات عاطفی شد، خطاب به حضرت زهرا کرد که انت سیدت امت ابیک، گفت یا فاطمه زهرا شما سیده امت پدرتی. یعنی مسئله نبود که از بین مردم پنهان مونده باشه. سیادت حضرت زهرا در این امت بر مرد و زن مورد قبول دوست و دشمن بود. ابن قتیبه در الامامه و سیاسش راجب خطبه حضرت زهرا نقل کرده که ابوبکر این اقرار رو انجام داد که انت سیدت و امت ابیک، ما به سیادت شما اعتراف داریم. مشهور بود، اما تمام اون مقامات برای مریم صدیقه بودن در قرآن هست، برای مریم محدثه بودن در قرآن هست، برای مریم مقام استفا و برگزیدگی در قرآن هست، برای مریم مطهره بودن و اینکه فرزندش آیتن للعالمین، آیه ایست از جانب خدا برای همه عالمیان، تمام اینها باید برای حضرت زهرا باشه و به علاوه. اما شرح و توضیحش زمان بیشتری میخواد، الا شرط توفیق و الحیات، برای فردا شب. السلام علی المظلومه، السلام علی المحزونه، السلام علی الحوراء، السلام علی الزهراء. خب نقل رسمی محافل این شبها حال و هوای حزن‌آلود غمخانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بستر آخرین و واپسین مادر حسنین که به تعبیر مرحوم محقق غروی عقل محض دیوانه شد. در نقل ها آمده که این روزها عیادت هایی در خانه امیرالمؤمنین صورت می گرفت. زنهای مدینه برای عیادت از مریض خانه امیرالمؤمنین دسته دسته اذن می گرفتند و شرفیاب می شدند. هر کس با هر غرضی، گاهی مخلصانه گاهی مقرضانه، کنار بستر خونالود پهلو شکسته مدینه حاضر می شدند. درد کشیدن حضرت زهرا به قدری تلخه که فزه خادمه میگه پراموش نمی کنم وقتی جراحت روی سینه فاطمه زهرا رو با پارچه ای پونشادنه بودم، هر بار میخواستم این پارچه رو از رو زخم سینه بلند بکنم من عزا میگرفتم، با اینکه آب حاضر میکردم روی پارچه رو تر میکردم که بتونم آهسته و راحت تر پارچه رو از روی زخم بلند بکنم، نگاه هم به صورت کبودش می افتاد، می دیدم دندونها رو روی هم فشار می ده، زجر می کشه تا من این پارچه رو از زخم جدا بکنم. عرض کردم بی بی جان من دارم ملاحظه می کنم، مدارا می کنم، آب آوردم پارچه رو تر کردم، بازم زجر می کشید. فرمود فز میخ مسمار در زخم عمیقی در سینم درست کرده، پارچه با زخم عجین شده، میخوای جدا بکنی درد میکشم فلسه، روحی لک الفدا یا بنت رسول الله. وقتی به عیادتش می آمدن موقع بیرون رفتن زیر لب با هم نجوا می کردن، زنها می گفتن با این حال وخیمی که مادر زینب کبری داره دیگه عمری به دنیا نخواهد داشت. این جمله ها با دل دختر رنجیدش چه می کرد والله العالم. خبرها وقتی رسید به شیخین مطمئن شدند که ضربات کاری بوده، به مقصود و مرادشون رسیدند. برای تلطیف کردن اوضاع اذن و اجازه خواستند که اونها هم به عیادت بیان تا جنایتی که انجام دادند در متاوی این عیادت کتمانش کنند. به هر کس مراجعه کردن از نزدیکان، به عباس عموی پیغمبر گفتن، فاطمه زهرا قبول نکرد. دست آخر خودشون هم میدونستن که رمز حل مشکلات در این خانه و خانواده و اقطار آسمان و زمین امیرالمؤمنینه. همون کسانی که میگفتن ما من معضلت لیس لها ابوالحسن، مشکلی نیست که دست مشکل گشای امیرالمؤمنین حلش نکنه، برای این مشکلشون هم حتی به امیرالمؤمنین رو زدند. وقتی به امیرالمؤمنین رو زدند، حضرت فرمودن که من در خواسته شما تأمل میکنم، با فاطمه زهرا در میان میگذارم، ازش اذن و اجازه شاید گرفتم. باید ضوابط اعتقادی حفظ بشه. به اراده خدا امیرالمؤمنین باب الله، وجه الله، لسان الله. همونطور که در خانه خدا بسته شدنی نیست، امیرالمؤمنین مظهر ارائه رحمت و کرم خداست. به حضرت زهرا گفتن که یا فاطمه، هم من میدونم این دو نفر چه کردن هم شما، اما هر طور هست از من تقاضا کردن از شما اذن و اجازه بگیرم. آمدم از شما درخواست بکنم که روی علی ابن ابی طالب را زمین نندازد. حضرت زهرا میدونه که این رمز الهی باید حفظ بشه. حجت بر تمام کفار و منافقین و مؤمنین عالم تمام بشه که به امیرالمؤمنین روزدن جواب و پاسخ خواهد داشت. به حضرت امیر عرض کردن که یا ابوالحسن، البیتو بیتوک و فاطمتو امتوک، خانه خانه شماست، من در این خانه خدمتگزار شمام، هر طور صلاح میدونی. اذن گرفتند و وارد خانه شدند. کنار بستر مقابل صورت حضرت زهرا نشستند. همین که سلام کردند دیدن حضرت زهرا جواب ندادن، اعراض کردند، صورتشون رو برگردندند. یعنی اگرچه ظواهر حفظ شد، اما من مأمور به باطنم، من از باطن کفرآلود شما میخوام پرده بردارم تا عالم بدون مسلمونتون نمیدونستم که جواب سلامتون رو بدم. با مکر و حیله اظهار تأثر کردن، رفتن از جانب دیگه مقابل صورت کبود حضرت صدیقه نشستند. بنا کردن به اشک تمساح ریختن، ابراز ندامت کردن، اما حضرت زهرا دیگه توان این که حتی سرش رو برگردونه از این دو نفر نداره. یا بقیت الله احسن الله عزاک. از فزه درخواست کردن که فزه حولی وجهی انهما، من دیگه توان ندارم، بیا کمکم کن که صورتم را برگردونم. فزه دستشو زیر صورت کبود فاطمه زهرا گذاشت، سر حضرت زهرا را برگردون. دوباره التماس کردن که با ما سخن بگین. بی بی فرمودن کلمه ای نخواهم گفت الا اینکه اول پاسخ سوالم رو بدین. عرض کردن که سوالتون رو بفرمایید. فرمودن شنیدید پدرم می فرمود فاطمه تو بضعتون منی، من آذاها فقد آذانی، من از خطها فقد از خطنی. فاطمه پاره وجود من، هر کس او رو آزار بده من رو آزار داده، او رو به غضب بیاره من رو به غضب آورده، غضب من غضب خداست. قالوا اللهم نعم، گفتن خدا شاهده که این جملات رو از پدرتون شنیدیم. فرمود یا معشر من حضرنی، هر کس اینجا حاضر بشنوید، انهما قد آذیانی و از خطانی، به خدا قسم این دو نفر عذابم دادند و اذیتم کردن، به خدا قسم ازشون غضبناکم و با این غضب به لقاء پروردگارم خواهم رفت. بعد با لحن عتاب فرمودن بدونید که والله لأدعون علیکما فی کل صلاة اصلیها، نمازی نمیخونم با این پهلوی شکسته، با این دست مجروح، الا اینکه در نمازهام شما دو نفر رو لعنت میکنم. عرض کنم یا حضرت زهرا، تلخ برای شیعیان و محبین و اولادت که بشنوند قاتلین شما وارد شدند و با حال رنجیدگی شما نمک به زخمتون پاشیدند، اما هر طور بود شما پرستاری مثل امیرالمؤمنین داشتید. اگر میخواستید صورتتون رو برگردونید، فزه ای بود که کمکتون بکنه. با حضور قاتل امنیت تمام داشتید، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فرزند شما روز عاشورا با بدن مجروح روی زمین کربلا توان این که صورت برگردونه نداشت، برای برگردوندن صورت شمر بلند شد، ضربه به رجله القاه علی وجهه.